وقتی آیت و بقایی شانس اعراض پست ریاست جمهوری نقشه برا بیدم و حتی دیدم که روحانی حزب جمهوری هم خودش نمیتون در برابر برسد دوام بیاره چینجور چه حالا مونده که تازه به حمایت اونا بلند شه آقای خمینی هم که نمیتونه حرفی بزنه. بنابراین دیدم که نقشه برا شده. از این مرحله به بعد که در دو جبهه مختلف آیت و بقایی برای یک هدف مشخص وارد کار میشن. چجوری وارد کار میشن؟ حالا توضیح میدم. به طوری که از پرونده بازجویی بقایی در دادستانی انقلاب به بیرون دست پیدا کرده بود و الانم کم و زیاد این طرف بود طرف بلکه تمام منعکس شده، بازجویان زندان ویز با آقای مهندس عزت‌الله صحابی گفته بودن و کتاب زندگی نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی نیز اینا رو تعلیق میکنه که ژنرال اویسی از طریق منصور رفیع‌زاده مدتی قبل از سخنرانی بقایی که موصول شد به وصیت نامه سیاسی او با بقایی تماس برقرار میکنه و به بی قول میده که در آینده این نچندان دور کودتایی انجام میشه و رهبر کودتا شما را به ریاست جمهوری پذیرفتن و آمریکایانی اوکی دادم و این همون داستان کودتایی
نوشه است. بله
که من گفتم.
بله
به این علم بقایی برای این که خودش رو در قبال جمهوری اسلامی آلترناتیو نشون بده نادهان آقای بقایی هیئت رئیسه و اعضای بالای حزب زحمتکشان رو جمع کرد و در یک سخنرانی طولانی وصیت‌نامه سیاسی خود را ایراد کرد و به ظاهر خود را بازنشسته سیاسی کرد. این سخنرانی رو آقای منصور رفیع‌زاده متنش رو تحت عنوان اون که نرگفت در آمریکا منتشر کرد برای جخ ساختن به نفع بقایی. ارتش غلام علی اویسی از طریق منصور رفیع‌زاده همینجور که گفتم با بقایی ارتباط تلفنی برقرار کرده بود. قبل از سخنرانی بقایی موسوم به جبهه معروف شد به وصیت‌نامه سیاسی، جبهه در حقیقت جبهه ضد انقلاب و طرفداران رژیم سلطنت ظاهرا رهبر خودشون رو پیدا کرده بودن و این رهبر آقای دکتر بقایی بود و این بود که او اومد بر وصیت‌نامه سیاسی رو اعلان کرد که میشینه کنار و در خودش رو آلترناتیو جمهوری اسلامی نشون بده و بعد از کودتا قدرت میفته دست او. ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شروع کردن مکالمات ژنرال اویسی به او مشکوک میشن. بعد که مشکوک میشن میرن به پرونده سواک بهش مراجعه میکنن، میبینن که هم رابطه با سواک داشته و هم با آمریکا یا تماس و مکالمات تماس داشته، مکالمات و حرکاتش رو کنترل میکنن. بعد به آقای بقایی اجازه میدن که بره به آمریکا سفر کنه و بعد از اینکه تمام اطلاعات رو از این دریافت میکنه از طریق شنودهای مختلف و بعد از اینکه از به اصطلاح آمریکا و بقایی برمیگرده در اول فروردین 1666 رو بررسی میکنن. در اون زمانی که من در زندان بودم یکی از نداهای بالای سپاه که در اون زمان در رابطه با دستگیری دستگیران و زندان ویز بود بر اساس اطلاعات که از بازجویان بقایی به دست آورده بود برای من گفت که تمام اسرارش و همکاریش با آمریکا و سیاه و ژنرال اویسی در حضور بازجو وقتی بازجو بهش گفت که ما این اطلاعات رو از تو داریم میگه بقایی دو دستی توی سر خودش به صورت خودش زد و همونجا گفت که همه چیز من تموم شده و بدون اینکه از خودش چیزی بروز بده تصمیم خودکشی میگیره.
نره
اون بازجو برای من تعریف کرده. ما به این مسئله توجه نداشتیم که آقای بقایی الکلی شدیدی بوده و به اصطلاح بیماری قند هم داشته، اما همیشه مشروب همراه داشته و میخورد و نمیشیده. مشروب از روی میگیرم. شما میدونید که کسان که بیماری قند دارن و خودشون آنسولین به خودشون تزریق میکنن، خاصیت آنسولین اینه که اگر در بدن قند نباشه شکر رو فلج میکنه و میکشه. آقای بقایی بعد از اینکه تصمیم به خودکشی میگیره بدون اینکه قند در بدنش باشه آنسولین رو به خودش تطبیق میکنه و اون بازی رو ناگهان وقتی رفتیم به اتاقش دیدیم که افتاده به صورت زمین و صورتش کج و موبت شده و داره خلخل میکنه. بلافاصله او رو بردیم بیرون مارستان و تمام کوشش هایی به کار بردیم که او رو زنده بکنیم، در اینکه هنوز اطلاعاتی بود که میتونستیم از او بگیریم، اما اون کوشش ها نتیجه نبخشید و در بیمارستان در تاریخ 26 آبان 1366 درگذشت و پرونده حیاتش بسته شد. این رو یکی از این پاسدارهایی که یک نوعی ارتباط با من داشت و در زندان بیش در رابطه با بازجویی بود، بعد از اینکه منم از زندان آزاد شدم این داستان رو برای من تعریف
کرد
و با اطلاعاتی بعدی که حتی تو این کتاب زندگی ما به بقایی کم و زیاد هست دیدم که هماهنگی داره. در هر حال عادت نیست، از این به بعد عادت نیست که خط بقایی و برای به مزرش بستندن به کوشش میکرد در با این نظر بود که با وسیله قرار دادن مذهب و جلب حمایت رهبران مذهبی میتونه قله قدرت فتح بکنه. و همینطور که قبلا هم گفتم خود آقای آیت این روش ها رو در نامش برای بقایی توضیح میده، در همون نامه به بقایی یادآوری میکنه که باید رسالت مردم ایران رو به مصابه کابه اجرا بکنه. بنابراین اونایی که فکر میکنن که آخر دنبال روحانیت و به اصطلاح اسلام و این حرفا بود،
بله،
به اصطلاح راه بیهوده یا توی کردن. حالا یه مطلب دیگه میگم، اول آقای آیت در چشم آیت آقای مظفر بهایی به عنوان کابه رو میکرد. حالا این گفته اون رو براتون میخونم، این گفته یه آقای حسن
آیت
قرنها مجددن جامعه ما احساس میکنه که احتیاج به یک کابه دارد که با برافراشتن درفش خود مردم را از دست ضحاک زمان برهاند. و چون جامعه احتیاج به چنین کابه ای را با تمام وجود خود احساس میکند، خواه ناخواه چنین کابه ای پیدا خواهد شد، همونطوری که آیت الله خمینی پیدا شد. این مشخص میکنه که در چشم اون آیت الله خمینی کابلی،
بله،
همونطوری که آیت الله خمینی پیدا شد. آن که از مردم که عمیق فکر میکنند و تاریخ معاصر را به خوبی مطالعه کردند و از مقتضیات زمان به خوبی آگاهند و غرض و مرضی هم ندارند، بدون استثناء چشم انتظارشان به شما دوخته شده و اون کابلا در شما جستجو می کنند، چون لااقل نشان دادید که صمیمانه خواهان نجات مملکت هستید و هیچگاه حاضر نیستید به خاطر جا و مقام با خون مردم بازی کنید. عین نقل قول کامل از نامه آقای آیت که میگه مردم چشم انتظارشان به شما دوخته شده و اون کابلا در وجود شما می بینند.
بله بله،
این مطلب که الان گفتم جایی هیچ شک و شبه باقی نمیذاره که نه تنها آقای خمینی رو رهبر، آقای آیت آقای خمینی رو رهبر و نجات دهنده کشور نمیدونسته و به دنبال اسلام هم نیز نبوده، بلکه چشم به راه کابه‌ای در کسوت بقایی بوده و منافرانه برای رسیدن به هدف خودش به عنوان وسیله آقای خمینی و روحانیت و اسلام و بلاد فقیه رو مورد استفاده قرار داده که در نامش کاملا مشخصه و هیچ جای به اصطلاح اعتراضی نیست. این نکته را هم گرچه در کتاب پاریس آوردم ولی بد نیست که اینجا بگم.
بله،
موقعی که بچه های بازجویان دادستانی از طریق فرمانده آقای بقایی مطلع میشن که آقای آیت همکار و دستیارش بوده و با آمریکایی‌ها ارتباط داشتن، میرن گزارش میدن به آقای خمینی که قضیه اینجوره و آقای آیت دنبال آمریکایی‌ها رو به اصطلاح بقایی بوده. آقای خمینی به جای اینکه بگه که من فرض آشکارا بگه اینجوری به اونا میگه، میگه که اسم آیت رو از لیست شهدا حذف کنید اما در صداش جایی در نیارید، برای اینکه سر صداش کردن آبروی بلند میره. اون بچه هم اون موقع سر صداش در نیارده بودن و بعد از اینکه خودشون مسئله دار شده بودن این اطلاعات رو در کشور پخش کردن که از طریق اونا به دست من هم رسید. و الان هم حسب گفته که اخیراً یکی از کسان برای من رفت کرد در همون دوره اسمش رو حفظ کردم و از شهدا خواهش کردم.
بله، در هر حال پس پاسخ به پرسش باید اینطور باشه که این آقایون بقایی و آیت و اون حزب زحمتکشان در واقع از این آقایون مؤممین و این مردم عام وابسته و دلبسته به اونها رو پلکانهای ترقی و بله کاملا برای رسیدن به قدرت میخواستن.
آقای خلخالی در نامش که به مجلس بر میدونی که آقای خلخالی به آیت رعی موقع که آیت پروندش ناتر شد اون رعی مخالف این که آقای
بله.
وکیل مجلس پنگان
تو این گفتگو مطرح شده
دلایل رعی کبود یا رعی منفی دادن به آیت رو در نامی مفصل مشروع منتشر کرد که اون نامه در اون دوران منتشر شده و من بخش های مهمی شده در این کتاب آوردم، یکی کش رو الان براتون میخونم که ببینید.
بله،
اصلا همین نامه آقای خلخالی در کیهان در تاریخ 14 مرداد 1359 که من قبلا هم این تیکه رو خوندم میگه که آیت در زمان دولت موقت با آیت الله خلخالی گفته که از میان آیت الله خلخالی میگه که آیت من رو یه بوده رو دعوت کرد و با من بحث کرد و بعد به من گفته از میان اساسی و افراد برجسته لیستی تهیه کردم و مشغولم که در آتی کابینه تشکیل بدهم. پس متوجه شدید اینها نه برای آخونده بلکه برای قبضی کردن قدرت در صدر این بودن که آقای خمینی اسلام روحانه همه رو وسیله قرار بدن برای رسیدن به قلعه قدرت. و من حسب اطلاعاتی که از دوستان دوران دانشجویی آقای اول حایت کسب کردم و اینکه دو سه نکتش رو هم قبلا برای شنونده های شما گفتم، اصلا دوستانی که باش هم اتاق بودن اصلا اونو نرد کردن که ما هیچ چیزی که این بوی این که این اعتقاد به اسلام داره از اونه میدیدیم و هیچ دنباله عبادت و نماز و روزه و این حرف هم نبود، اما ظاهرا خودش به این حال نشون میدن منافقانه. این هم از این مثل بنابراین بعد از این که من این صد به اینا گفتم، اما باز این نکته رو اضافه کنم و به این بحث امشب خاتمه
کنم.
بعد از این که من این صد که به حساب اونا یک شخصیت اسلامی ملی و مصدقی بود به ریاست جمهوری انتخاب شد، آقای آیت چیز و که چیزی از مصدق و طرفدارانش رو در دل داشت بلا فاصله شروع به آبادی کردن زمینه مصاصل کودتا علاقه بنی صد کرد شبیه و کوشش کرد که کودتایی شبیه به کودتای 28 مرداد که به وسیله بقای و کاشانی و سایر ایابی و داخل اون انجام شد انجام بشه. چرا؟ آقای آیت میدونست که آقای خمینی و روحانیون خط نوری کاشانی بقایی و خمینی ضد مصدقی و ملی هست بلا فاصله به دست بندی های مستجدی و کاشانی پرداخت و هر جا می رفت و سخنرانی می کرد این صدا رو دامن می زد تا جامعه رو یواش یواش به صورت دو قطبی انقلابی خط خمینی امامی و ضد انقلابی خط مستجدی و ملی و ملیت تبدیل کنه. در این زمینه سازی های گوناگون که حزب جمهوری اسلامی هم او را همراهی می کردن و همگامش بودن بنی صدر رو در مقابل خمینی قرار بده. برنامه کودتای خزنده که در روزنامه ما منتشر شد حکایت از این داستان میکرد. اما گرچه حزب زحمتکشان بقایی و آیت در نهایت موفق به تصاحب قلعه قدرت نشدن، اما در تخریب خط آزادی و استقلال و انحراف اهداف اصلی انقلاب که آزادی و استقلال و جمهوری مردمی اسلامی و ملی بود تاثیرگذار و موفق بودن. این هم پایان بحث امشب من.
درود بر شما، خسته نباشید. در پایان من نقل دو تا خاطره خودم دارم که برای شنوندگان عزیز مطرح میکنم، در همین رابطه بود. یکیش که یکی از آشنایان نزدیک آدم صادق و سالمی هم بود و من هرگز اصلا ازش دروغ نشنیدم، تعریف میکرد که جوان بودیم و قدری هم شر و شور و محل کارش هم در سبز میدان بوده و در دعوای کاشانی و مصدق سمت کاشانی رو میگیره، میگه به علت بعضی باورهای دینی و غیره. بعد اکثر روزا میرفتیم به دور از چشم برادر بزرگتر میرفتیم پامنار خونه آقا. یه روز 28 مرداد من ساعت 1-2 بعد از ظهر اونجا رسیده بودم، به ما گفتن که بریم به سمت خونه مصدق. بعد دیدم گروه های دیگه هم قبلا رفتن و وقتی رسیدم اونجا دیدم که همه چیز از خانه مصدق به غارت رفته و حتی در خونش هم کندن و فتح ها. فهمیدم که چه بلایی به سر ما آوردند و بسیار پشیمون بود. میگفت هرگز خودم رو نمیبخشم از اینکه تو این برهه اسیر جوانی شدم. بعد یکی دیگر هم از دوستان که خودش تا اوایل جزئیاتی در این پیز زحمتکشان تو موقع فقط تنها مظفر بقایی هم نبود داشته، بعد اون اومده بیرون تعریف میکرد که این حزب بعد سیتی یک نقش تخریبی و زمینه ساز کودتا رو بازی میکرده، به این صورت که چند نفر از این گزنکشا، البته این اسم گزن برای اون دسته شنوندگانی که باش آشنایی ندارن چاوهای تیزه که باش چرم میبرن در مغازه های کفاشی یا چرم رو نازک میکنن، کار بسیار تیزی هم هست. این چند نفر گزنکش وظیفهشون این بوده که در تظاهرات و اعتراضات و اعتصاباتی که در حمایت از مصدق و جبهه ملی برگزار میشده بعد از سی تی و غیره، اینا می رفتن وسط مردم و خیلی سریع و بدون اینکه کسی متوجه بشه به صورت گردن یکی از مردم ضربه می داد و فرار می کردن و قایم می شد. و مردم هم یه مطلب می دیدن که در کنارشون یکی از این تظاهر کنندگان با صورت یا گردن دریده بر زمین افتاده و این خودش باعث یه ترس و وحشت شدیدی هم شده بوده. یعنی زمین سازی کودتا که مردم رو در اون لحظات خطیر به ترسونن از حضورشون در اعتراضات و حرکت ها جلو گیری کنن. اصلا بعد از انقلاب هم شاهد بودیم که این حرکات انجام شد که قطعا هم میتونست همین تداوم حرکت حزب زحمتکشان باشه در اشکال مختلف که نمونه های بارزش هم در تظاهرات بسیار دیدیم که به مردم حمله میکردن و این آخرسری ها هم که دیگه الان به صورت شغل رسمی در میاد، این لباس شخصیان که حالا در استخدام دولت هم هستن با زنجیر و چاقو و چوب هم به تجمعات حمله میکنن و به ویژه تو این دانشجو خیلی دیدیم و تداوم حزب زحمتکشان هم متاسفانه تا امروز هست.
خوشبختانه مطالب به اصطلاح اسناد و مدارک به اندازه به حد وفور در رابطه با کودتای 28 مرداد و شکنندگان جبهه داخل کودتا به اندازه کافی و فراغون منتشر شده و هست و همین چنان روشنی که قهلی نمیتونی روش خیلی هنگ بذاره. منطقه خب یه دو کزن کذاب هستن و کذاب کارش دروغ بوش و دارم دروغ رو میداخر رو میگم، همچنین که الان کتاب های به مدارس ایران در رابطه با این جرایان ها تماما دروغ و اسناد با وجود این همه اسناد منتشر شده به اصطلاح ملی شدن نفت و این همین مسائل باز یه چیزهای لاسایلات گفتن، ولی در حال هم اسناد آمریکایی ها به اندازه خوب هست، هم در روزنامه اطلاعات و کیهان هست، هم کتاب های مختلف نوشته شده، هم کتاب های فرهنگ غلامرضا نجاتی هست و هم اسناد و مداری که من در این کتاب آوردم حدود 100 صفحه نزدیک خلل ناپذیره.
بله.
من تمام این رو تهیه کردم، بنابراین خوشبختانه از این نگاه من خیلی خوشبختم. منتها این دیگه بستگی به مردم و کسانی که این امکانات به دستشون میرسه هست که کوشش میکنم این مسائل رو در بین توده این آگاه و کسانی که علم و اطلاع ندارن روشن بکنم.
کاملا کاملا و امیدواریم که
فکر میکنم این فصل سوم کتاب ما به پایان رسید. اگر شما دیگه سوالی نداشته باشید در جلسه بعد به فصل چهارم
میپردازیم. درود بر شما باد قطعا و بیش از این خستتون نمی کنیم و باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها و سیاهی ها انداخته شد. باشد که چراغی برای امروز و فردای من باشد و با توجه باز به تمام اطلاعات و این خبرها و اشارات امیدواریم که هموطنان عزیز اینقدر برای خودشون، همه هموطنان، همه ما اینقدر برای خودمون ارزش و احترام قائل باشیم که اجازه ندیم گروهی مکار و حیله‌گر و فریبکار به ما دروغ بگن. در مقابل دروغ بگیم
از شما و تمام کسانی که کوشش میکنن روشنگری بکنن و حقایق رو به گوش مردم برسونن کمال تشکر رو دارم و لازمه که انسان از کسانی که زحمت میکشن تقدیر و تشکر بکنه و همچنین باز از کسانی که گوش میکنن و این مطالب رو خودشون بیشتر تحلیل میکنن و اطلاعات خودشون رو باز به دوستان و کسان دیگه در میون میذارن و منتشر میکنن و با صبر و حوصله این مسائل از اونها کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که خداوند همه شما ما و دیگران رو یار و یاور باشید.
درود بر شما و امیدواریم یک جامعه آگاه و دانا در آینده در کشورمون داشته باشیم که دیگر جایی برای دروغ و فریب نباشد.
خدا یار و یاور باشید.
تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 بخش 13 در ادامه پاسخ به پرسشی که منظور مظفر بقایی و حسن آیت از طرح ولایت فقیه چه بوده و آنها به دنبال چه اهدافی بودند، ارتباط بقایی آیت با ارتشیان و به ویژه ارتشیهای حجتیه قبل و بعد از انقلاب، رهبریت سیاسی گروهی از این ارتشیان توسط حسن آیت و همینطور با محمود کاشانی که این افراد نظامی بعداً جزو مشاورین خامنه‌ای شدند و تمام تغییرات در ارتش توسط این افراد و با مشورت آنها انجام شده است، ارتباط دائم بقایی با سفارت آمریکا، چگونگی ساختار حزب جمهوری اسلامی و اینکه آیت خود از مؤسسین اصلی و رهبر شاخه سیاسی حزب جمهوری اسلامی بوده است، تأسیس آن بنابر طرح پیشنهادی او به بقایی در سالهای پیشین بوده و بقایی را کاوه این زمان ایران می دانسته و اینکه قرار بوده بعد از آیت الله خمینی آیت الله گلپایگانی ولی فقیه شود و ایشان قبول نکرده به قول یکی از نزدیکان ایشان، وصیت‌نامه سیاسی بقایی، چگونگی پایان کار وقتی که آرزوی ریاست جمهوری را نقش بر آب میدید و در همین رابطه حسن آیت چه کرد، سخن خمینی پس از آگاهی از مطلب چه بود، طرح آیت برای کودتایی مثل کودتای 28 مرداد با کمک حاکمین امروز و با توجه به خصومت خمینی و یارانش با مصدق که به کودتای خرداد 60 منجر شد توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.